Saat 23 این صدای رادیو فرداست. علی خامنه ای بار دیگر تولید را به عنوان بخشی از شعار سال جدید خورشیدی اعلام کرد. یک شهروند ایرانی استرالیایی زندانی در ایران درگذشت. و به گزارش سازمان ملل متحد 10 میلیون اوکراینی آواره و بیش از 900 غیر نظامی کشته شدند. با درود و شادباش‌های نوروزی، من فرهنگ قویمی خدمت یکی که شما شنوندگان گرامی سال نوی سرشار از تندرستی براتون آرزو دارم و میپردازیم به تازه ترین خبرهای این ساعت. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سال 1401 را سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری کرد. این نامگذاری سالانه در حالی انجام می شود که بنابر آمار منتشر شده رسمی در حکومت جمهوری اسلامی معمولا اهداف تعیین شده در روز اول سال محقق نمی شود. در زمینه آرزوی پیام های نوروزی در سال نو گزارشی داریم در همین جا از شاهین بشیری که می شنویم.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال 1401 بار دیگر به انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 اشاره کرد که به زعم وی با وجود همگیری کرونا مردم در آن حضور یافتند. وی همچنین مبارزه با بیماری کرونا را از شیرینی های سال 1400 برشمرد و از اینکه واکسن در دسترس همگان قرار گرفت ابراز خرسندی کرد. این سخنان در حالی بیان شد که وی پیش از این به صراحت عنوان کرده بود از ورود واکسن های بریتانیایی و آمریکایی باید جلوگیری شود و تعداد بیشماری از مردم به دلیل این فرمان در نبود واکسن جان باختند. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برخی تلخی‌های سال 1400 وضعیت معیشت مردم را مطرح کرد و گفت:
من از بین همه تلخی‌ها اونی که از همه به نظر من سخت‌تر و مهم‌تر هست را عرض می‌کنم و اون تنگی معیشت مردم، مسئله گرانی‌ها و تورم و این چیزها بود که خب باید حتما علاج بشه. چیزهای علاج پذیری است، مشکلات اقتصادی است که ما امسال امیدواریم بخشی از اینها برطرف بشه، چون همه اینها دفعتاً برطرف نمیشه، به تدریج برطرف خواهد شد. اینی که آدم عجله کنه بگه نخیر به همین زودی واقع بینانه نیست.
آیت الله خامنه ای به رسم چند سال اخیر که نام یا عنوانی برای سال نو در نظر میگیرد افزود:
امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید دانش بنیان اشتغال آفرین.
رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی نوروزی خود به هیچ یک از ناآرامی‌های اعتراضی مردم و افزایش میزان فساد مالی و اختلاس‌های نجومی در کشور اشاره نکرد و تنها پیشبینی کرد که دولت ابراهیم رئیسی پیشرفت خواهد کرد. از سوی دیگر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در پیام نوروزی خود که از مسجد جامع خرمشهر ایراد داشت، گفت که قرن 15 قرن نقش‌آفرینی فعال ملت ایران و یا به عبارت روشن‌تر به گفته ای وی قرن ایران اسلامی است. ابراهیم رئیسی همچنین ادعا کرد که دولت وی در 7 که از آغاز به کارش می‌گذرد نشان داده مصمم است به آنچه می‌گوید عمل کند.
گفتیم که کرونا را به توفیق الهی و کمک مردم مهار می‌کنیم. الحمدلله انجام شد. گفتیم که کشور و اقتصاد را معطل برجام نمی‌کنیم. گفتیم که هدف گذاری اصلی دولت مهار تورم و اعمال سیاست‌های تورم زداست. به توفیق الهی این حرکت آغاز شد و امروز شیب تورم در 3 آخر سال کاهنده شد. همه دیدند که افزایش توان دفاعی و موشکی و فضایی کشور در اولویت قرار گرفت، چون امنیت کشور در اولویت است.
این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که بیماری کرونا در ایران نه تنها مهار نشده، بلکه میزان خطر در کشور همچنان پابرجاست و مسئله مهار تورم اقتصادی نیز در عمل وضعیت خوبی نداشته است. افزایش توان دفاعی و موشکی جمهوری اسلامی نیز باعث شده است کشورهای همسایه ایران به ویژه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در اقدامی مخالف اهداف جمهوری اسلامی به سوی کشورهای غربی و حتی اسرائیل متمایل شوند و پیمانهای نظامی و سیاسی متعددی با این کشور برقرار کنند. در همین حال جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و جیل بایدن بانوی نخست نیز با انتشار پیامی فرارسیدن نوروز را شادباش گفتند. رئیس جمهوری و بانوی نخست آمریکا در این پیام ضمن تبریک فرارسیدن نوروز به همه کسانی که در ایالات متحده و در سراسر جهان از جمله در ایران آن را جشن می‌گیرند، برپایی سفره هفت سین در کاخ سفید را بازتاب روح سرآغازهای جدید و شادی نوروز توصیف کردند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم روز یک شنبه 29 اسفند فرارسیدن سال 1401 را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که سال جدید نشانه ای از پایان سختی های بزرگ و کوچک باشد. آقای بلینکن در یک پیام ویدیویی نوروز را به تمامی مردمانی که در سراسر جهان آن را جشن می گیرند شاد باش گفت و با بیان اینکه نوروز فرصتی است برای تأمل در گذشته و در عین حال تجدید امید برای فصل جدید پیش رو، به این شعر حافظ اشاره کرد. The gentle breeze will blow anew. Vitality to the barren. نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد. عالم پیر دیگر بار جوان خواهد شد. وی ابراز امیدواری کرد که سال جدید همراه با خوبی و سلامتی، صلح و رفاه برای همه باشد. شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران هم با ارسال پیامی به فراخور نوروز امسال بر همبستگی ملی تمامی اقوام ایران تاکید کرده و گفت:
سالی که گذشت با وجود همه سختی‌ها، سال نمایش همبستگی و اتحاد ایرانیان در مبارزاتشان برای بازپسگیری ایران بود. همبستگی کم نظیری که با نی بزرگ به جمهوری اسلامی آغاز شد و تا پایان سال در قالب اعتراضات دلاورانه و جنبش‌های حق طلبانه سراسری ادامه پیدا کرد.
شاهزاده رضا پهلوی در ادامه افزود که یاد جانباختگان آزادی و سرافرازی ایران را گرامی می‌دارد و خواستار تغییر وضعیت موجود و ساخت ایران نوین شد.
گزارش شاهین بشیره را می‌شنیدیم از پیام‌های نوروزی سیاست پیشگان و در اینجا می‌پردازیم به خبری از ایران. خبرها را در واقع پی می‌گیریم. منیره عربشاهی و دختر او یاسمن آریانی، دو فعال مدنی که برای مخالفت با حجاب اجباری به زندان افتادند، در یک پیام صوتی سال نو را از زندان تبریک گفتند. در این پیام خانم عربشاهی از سوی خود و دخترش می‌گوید بدون آزادی و دموکراسی شاد باش گفتن دشوار است.
می‌دونستیم که فرارسیدن بهار 1401 رو به همه هموطنان به خصوص مادران دادخواه که جایگاه ویژه‌ای در قلب هر ایرانی آزاد اندیش و عدالت‌جو دارند و همطور به عزیزانی که به خاطر شجاعت در استفاده از ماده قانونی مستشر در قانون اساسی یعنی آزادی بیان در حبس به سر می‌برند شاد باش عرض بکنیم.
منیره عربشاهی یکی از سه زن معترض به حجاب اجباری است که در بهمن ماه 1397 به 9 سال و 7 ماه محکوم شد و بنابر قانون تجمیع احکام حکم 5 سال و نیم زندان برای او قابل اجراست. یاسمن آریانی مانند مادرش منیره عربشاهی به خاطر اعتراض به حجاب اجباری و در قالب کارزار چهارشنبه‌های سفید فروردین 1398 توسط ماموران امنیتی حکومت جمهوری اسلامی بازداشت شد. همچنان در ایران خانواده شکرالله جبلی، شهروند دو تابعیتی ایرانی استرالیایی زندانی در ایران، روز یکشنبه خبر دادند که این شهروند 82 ساله در واقع درگذشته است. پسر شکرالله جبلی در توییتی بدون بیان جزئیات اعلام کرد که به گفته او گفته شده که پدرش مرده و او نتوانسته است برای نجات او کاری کند. سازمان عفو بین‌المللی 24 اسفند ماه در اطلاعیه‌ای درباره شرایط جسمانی آقای جبلی هشدار داده و گفته بود که مسئولان ایرانی مانع دسترسی او به خدمات درمانی تخصصی شدند. شکرالله جبلی از بهمن 1398 در ایران زندانی بود و جزئیات اتهامات او اعلام نشده بود. سازمان عفو بین‌الملل گفته بود که آقای جبلی بجز سابقه سکته از سنگ کلیه، فشار خون بالا، درد سیاتیک، درد پا و مشکل فتخ نیز رنج می‌برد و نیاز به جراحی داشت. در خبر دیگر، سازمان ملل متحد از کشته شدن بیش از 900 غیر نظامی اوکراینی و آوارگی بیش از 10 میلیون نفر از جمعیت آن کشور از زمان تهاجم نظامی روسیه خبر داد. فلیپو گراندی، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، روز یکشنبه با انتشار توییتی اعلام کرد بیش از 10 میلیون شهروند اوکراین، معادل 1/4 جمعیت کشور، از خانه‌های خود فرار کرده و آوارگان مناطق دیگر از جمله کشورهای خارجی شدند. از زمان آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در 5 اسفند، دست کم 3,400,000 شهروند اوکراینی به کشورهای همسایه یا دیگر کشورها پناه بردند. به گفته صندوق کودکان ملل متحد، 1.5 میلیون کودک در میان پناهندگان اوکراینی هستند. ساعت 23:11:30 است و در اینجا میپردازیم به یک پیام نوروزی از ریرا عباسی، شاعر و منتقد ایرانی.
نوروز و بهارتان مبارک. امیدوارم سال پیش رو سالی پر از تندرستی، به دور از تنگ دستی، همراه با شادی و امید، به دور از تبعیض و مرگ های در زندان، ما به آزادی و امنیت برسیم. امید داریم آنچه بر ما گذشت و هنوز هم درد با آن هستیم، مثل برگشتن تعمدی دوران بردهداری در افغانستان، مصیبت خاورمیانه، قربانی شدن مردم اوکراین و معیشت رنج بار مردم ایران، هرچه زودتر تمام بشود. احساس می کنم رقص ماهی ها، شنیدن صدای چلچله ها، بوی سنبل و نرگس شیراز را زیر این خبرهای گران از یاد برده ایم. امیدوارم از نوروز باستانی که نشان از رستاخیز و حیات دوباره زمین دارد، ما ساختن و آباد کردن را بیاموزیم. من با شعری بسیار کوتاه به نام صلح، سعادت بشری را آرزومندم. می توان کبوتری کشید دنبال دار تا پیکاسو، می توان کبوتری کشید دنبال دار تا پیکاسو، تخریبش کنیم با کوبیسم تا گاوی شود با شاخهای مرگ بارش. سهم این میدان رهایی به صلح است، سهم این میدان رهایی به صلح است. بیا دنبال دار پروازش کنیم، بیا دنبال دار پروازش کنیم.
پیام ریرا عباسی، شاعر و منتقد ادبی در ایران را میشنیدیم و در اینجا خبرها را پی میگیریم. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، شامگاه یکشنبه حمله روسیه به اوکراین را با راه حل به گفته او نهایی آلمان نازی برای نابودی یهودیان یا هولوکاست مقایسه کرد و عدم تمایل اسرائیل به فروش سیستم دفاعی گنبد آهنین با اوکراین را زیر سوال برد. او که از طریق آنلاین در برابر کنست یا همان پارلمان اسرائیل صحبت می‌کرد گفت همه می‌دانند که گنبد آهنین سیستم دفاع موشکی اسرائیل بهترین است و قطعاً می‌تواند کمک کند و جان اوکراینی‌ها و یهودیان اوکراینی را نجات دهد. آقای زلنسکی در سخنان خود پرسید چرا اوکراین نمیتواند از اسرائیل سلاح دریافت کند و چرا اسرائیل تحریم‌های قدرتمندی را علیه روسیه اعمال نکرده یا بر تجارت روسیه فشار نمی‌آورد. با سپاس از همراهی شما.